بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه، کتاب بدایت الحکمه، توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این فصل ششم درباره خالق و فاعل صور علمیه بحث میکنند. مفیز صور علمیه در نفس کیست؟ فاعل کیست؟ چه عاملی باعث می شود که صور علمیه در نفس تحقق پیدا کند؟ ما تا اینجا فهمیدیم که علم حضور و شیئن لشیئن هست، که هم علم مجرد هست و هم عالم مجرده و مدرک مجرده. حالا بحث سر این است که بیاییم با هم بررسی کنیم ببینیم خالق و فاعل صور علمیه کیست؟ چه عاملی علت ایجاد کننده نسبت به این صور علمیه است؟ ایشون می‌فرمان که صور علمیه، چه صور علمیه کلیه و چه صور علمیه جزئیه، هر دو مفیز دارند، فاعلی دارند و خالقی دارند که اینها رو در نفس ایجاد می‌کنه. خالق صور علمیه، اما صور علمیه کلیه و صور علمیه جزئیه، یک موجود مجردی است که این موجود مجرد ایجاد کننده اون صورت‌های علمیه در نفس است. و سلام نامه تمام. حالا ما همین یه جمله رو می‌خوایم توضیح بدیم، چرا و به چه علت و چگونه مفیز صورت‌های علمیه در نفس یک عاملی است که اون عامل موجودی است مجرد و بسیط. صورت‌های علمی یا کلیه هستند یا جزئیه. به عبارت آخر، صورت‌های علمی یا مفاهیم قابل انطباق بر کثیرین هستند یا مفاهیمی هستند که غیر قابل انطباق بر کثیرینند. در هر دو قسمت بررسی میشه. صورت‌های علمی، در صورت‌های علمی کلیه ما بایستی بدونیم که مفیز و خالق این صورت‌های علمی کلیه موجودی مجرد است که نزد اون موجود مجرد تمام این صور کلیه به نحو بسیط محقق است. یعنی یک موجود واحد بسیط که اون موجود واحد بسیط خودش یک مجردی است به نام عقل، او افاضه کننده صورت‌های کلیه به نفس است. وقتی نفس استعداد کافی لازم و کافی رو پیدا کرد برای پذیرش اون صورت‌های علمی، اون عامل مجرد، اون خالق مجرد که عقل است و تمام این صورت‌های علمیه کلیه رو در نزد خودش داره، اون وقت افاضه می‌کنه به قدر استعداد به نفس آدمی. همینجا هم عرض کنم، وقتی که میگیم اون عقل افاضه میکنه و همه این صورت‌های علمیه رو اون عقل داره که افاضه میکنه به نفس، اینطور نیستش که او مثلا فرض بفرمایید که یک نوار کاست یا مثل یک نوار فیلم عکاسی یا مثل یک نوار فیلم برداری، در هر قسمتی از او یکی از این صورت‌های کلیه باشه، بعد این صورت‌های کلیه رو یک یک تا تابش میده به کی؟ به نفس. اینطور نیست. یک موجود واحد بسیط مجردی به نام عقل که تمام این صورتهای علمیه رو به وحدتی و بساطته داره، نه که در هر قسمتی از او یک صورت علمیه کلیه قرار گرفته باشه و بخواد او رو افاضه کنه. خیر، همه صورتهای علمیه یک جا به وحدتی و بساطته در اون عقل مجرد هست، چه او مفیز این صورتهای کلیه است به نفس. با چه قانونمندی افاضه میکنه؟ با این قانونمندی که هر مقدار که نفس استعداد پیدا کنه، به همون مقدار اون مفیز، اون خالق افاضه میکنه صورتهای علمی کلیه رو به نفس. این ادعا در باب صورتهای علمی کلیه. حالا در باب صورتهای علمی جزئی هم با هم صحبت خواهیم کرد. همینجا این یک ادعاست، این که ما میگیم صورتهای علمی کلیه به وسیله خالق و مفیزی به نام عقل که او مجرد است و به وحدتی و به ساطت افاضه می کند این صور علمیه را به نفس، این ادعا دلیلش چیه؟ ایشون میگن که برای اینکه ما اقامه دلیل کنیم بر این ادعا، باید از یک برهانی به نام برهان صبر و تقسیم استفاده کنیم. یعنی بیاییم احتمالات مختلف و متعدد رو بررسی کنیم و بعد که اینها رو بررسی کردیم، یک یک اینها رو باطل کنیم تا فقط یک احتمال در بین بمونه و اون بشه چی؟ متعین. لذا اثبات این ادعا به برهان صبر و تقسیم انجام میشه. خب چطور؟ به این بیان که فاعل، خالق و مفیز صورتهای علمیه کلیه در نفس از سه احتمال یا سه امر بیرون نیست. یا یک موجودی است که اون موجود ماده است، یعنی همین وجود خارجی اشیا باعث می شوند که صورتهای کلیه در نفس شکل ببند، نقش ببنده. همین وجود خارجی حسن، وجود خارجی حسین، وجود خارجی تقی، وجود خارجی نقی، اینا وقتی با هم جمع بشن افاضه می کنند صورت نوعیه مثلا انسان را که یک صورت کلی است به انسان. یا اینجوریه یا خیر، این امر ماده یا ماده که میگیم یعنی امر خارجی ها، نه اون هیولا، یا یه امر مادی، نه موجود مادی، یه امر مادی. امر مادی یعنی چی؟ یعنی آنچه که با ماده ارتباط داره، آنچه که با ماده ارتباط داره. توجه فرمودی؟ اوز که میاد، عرض خدمت شما که افاضه میکنه صورتهای نوعی رو مثل نفس، صورتهای کلیه رو مثل نفس. نفس است که تعلق به ماده داره، اون موقع این نفس میاد این صورتها رو، عرض خدمت شما که برای ما معلوم میکنه این صورتهای کلیه رو. یه احتمال دیگه هم هست و اون این که خیر، عامل ایجاد کننده این صورتهای کلی عبارت هست از یک موجود مجردی به نام عقل که به وحدتهی و به ساطته افاضه می کند این صورتهای علمیه کلیه رو به ما، و ما میشیم عالم به اونها. ستا اگر ما اثبات کردیم فرض اول و دوم باطله، تعین پیدا میکنه فرض چندم؟ سوم. یعنی ما گفتیم باطله، اثبات کردیم که باطله بخواد موجود خارجی این موجود مادی خارجی این بخواد مفیز صور علمیه باشه، کلیه، و اثبات کنیم اینکه نفس خالق صور علمیه باشد، اینم باطله. نفس که ماده نیست، اما یک امر مادی است، با ماده ارتباط داره، تعلق داره به ماده. مگر نه این است که نفس ذاتاً مجرده و ما در افعالش نیازمنده به ماده است؟ پس بنابراین مادی است، دیگر با ماده ارتباط داره. اگه ما اثبات کنیم دو تا باطله، تعین پیدا میکنه فرض چندم؟ سوم. برای اثبات بطلان این که نمیتونه اون موجود مادی در خارج یا نفسی که ارتباط دارد با ماده مفیز و خالق این صور علمیه باشه، ما باید توجه کنیم به دو تا مقدمه. مقدمه اول، ما قبلا گفتیم صور علمیه مجرده، و همچنین قبلا هم گفتیم علم چه کلی چه جزئی، اینا چی هستن آقا؟ مجرده. خب حالا اگر فاعل صور علمیه بخواد ماده یا امری مادی باشد، هر آینه لازم می آید آنچه که از افست، از افست علت برای اقوا باشد. دوباره بگم، چشم، اگر فاعل صور علمیه ماده یا موجودی مادی باشد، هر آینه لازم می آید از اف علت برای موجود اقوا باشد، و لازم و باطل فالملزوم و مثله. یه قیاس استثنایی اتصالی. ببینید دوستان، بطلان کبرا یا لازم بدیهی است، قبلا هم گفتیم که علت باید در مرتبه وجودی اقوای از معلول باشه، نه مساوی او بلکه اقوا. یعنی نه تنها کمالی را که میخواد افاضه کنه باید خودش داشته باشه، بلکه به نحو اتم و اکمل داشته باشه نسبت به معلول. درسته؟ پس نمیتونه موجود ضعیفتر علت برای موجود قویتر باشه. پس کبرا روشن و قبلا هم قبول کردیم تو بحث علت و معلول. فقط میمونه چی آقا؟ اثبات صغرا یا ملازمه. چرا؟ چه ملازمه ای وجود داره که اگر خالق و فاعل صورت‌های علمیه کلیه موجود ماده یا موجودی مادی باشد، لازم بیاد که از اف علت برای اقوا باشه. این ملازمه با توجه به اون دوتا مقدمه که عرض کردم روشن میشه. مگر نه اینکه صورت‌های علمیه مجردن، و مگر نه اینکه صورت‌های علمیه کلیه و جزئیه هر دو مجردن، مگر نه اینکه مجرد اقوا وجودن هست از موجود خارجی که ماده است و موجود مادی مثل نفس که ارتباط با ماده داره. خب حالا اگه قرار باشه که این ماده وجود خارجی یا آنچه که با ماده ارتباط داره و تعلق داره بیاد ایجاد کنه اون صورت علمیه کلیه رو، لازمش نیست که علت، علت ازعف تأثیر گذار باشد در اقوایی که صور علمیه باشند، صورت‌های علمیه که مجردند، اینا معلول باشند نسبت به یک چیزی که خودش چی آقا؟ خودش از اف و وجودن هست. نمیتواند بیان صورت‌های علمیه مجرد معلول از اف و وجودنی به نام ماده یا موجود مادی باشد. پس روشن است که نمیتونند علت مفیز موجود خارجی یا موجودی باشد که با ماده ارتباط دارد. این دوتا فرض باطل شد. بقیه فعل مقام که مفیز صور علمیه چی هستن؟ یک موجود مجردی که حالا اسمشو گذاشتن چی؟
عقل
که او به وحدته و به ساطته خالق و ایجاد کننده این صور علمیه است و همه این صور علمیه در نزد او چیست آقا؟ حضور دارد اجمالاً، به معنای دقیق اجمال که جلسه پیش توضیح دادیم، یعنی به طور کلی وجود دارد. خب این یک دلیل. دلیل دیگه ای هم هست بر این معنا که مفیز صور علمیه کلیه یک موجود ماد مجردی است و موجود ماده و مادی نمیتونه، این که اگر مادی علت بود برای صور علمیه، هر آینه لازم می آمد که این صورتهای علمیه وضع خاص داشته باشند
و لازم و باطل فالملزوم و
مثلو. خب دوستان عزیز ببینید ملازمه رو چجوری تمام میکنیم؟ ما بایستی بدونیم یکی از ویژگی های موجود مادی این که وضع خاص داره. مثلا الان این دستگاهی که جلوی منه یک موجود مادی است، وضع خاصی داره و اون است که روبروی من و پشت سر مثلا این آقا واقع شده است. این قسمتش در بالا، اون قسمتش در پایین واقع شده. این قلم دست چپ او قرار گرفته و اون کتاب سمت راست او واقع شده. هر موجود مادی دارای یک وضع خاصی است. خب حالا وقتی موجود مادی دارای وضع خاصه، ایجاد که فرع وجود شیء، ایجادش هم باید چی باشه آقا؟ دارای وضع خاصی باشد، درسته؟ پس بنابراین بایستی ایجاد صور علمیه دارای وضع خاصی باشد، حال آنکه این صورتهای علمیه واجد وضع خاصی نیستند. توجه فرمودید؟ وضع ندارند و همین نشون میده که چی برادر؟ همین نشون میده که اینها علت مفیز و خالق و فاعلشون یک امر مادی نیست. خب اینجا یه بیان دیگه هم در ضمن میتونیم بیان کنیم که این بیانات توضیح همون دلیل اوله که در تطبیق عرض خواهم کرد. اما بریم سراغ صورتهای علمیه جزئیه. مثلا علم من به هذا الفرد من الانسان یا به هذا الانسان الفرد، علم من به این آقا، علم من به این آقا به چه نحوی است برادر؟ علم من به این آقا، این گفتن یک علم جزئی است دیگر. خب مفیز این چیه؟ مفیز این هم یک موجود مجردی است. چرا؟ به خاطر که اگر ماده یا مادی می آمد ایجاد کننده این صورت در من میشد، باید از اف وجودن علت میشد برای اقوا وجودن، چون این صورت جزئی هم حیث اینکه صورت علمی است مجرد است و چون مجرده، مجرد اقوای از مادی است. حالا اگه مادی ایجاد کننده این صورت علمی باشه، بعد از اف وجودن ایجاد کننده اقوا وجودن باشد. پس تحصل مما ذکرنا که خالق فاعل و مفیز صور علمیه یک موجود مجردی است که به بساطتهی و وحدتهی واجد همه این صورتهای علمیه است. الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیه، در فاعل این صورتهای علمی، صورتهای علمیه حضوریه یا حصولیه؟ حصولیه. لذا سزاواری که یک الحصولیه هم یواشکی بهش اضافه بشه در فاعل این صورت‌های علمیه حصولی. اما ایشون میگه صورت‌های علمیه حصولی یا کلی هستن یا جزئی. اما از صور العقلیت الکلیه، اما صورت‌های عقلیه کلیه یعنی همان مفاهیم قابل انطباق بر کثیرین میخواییم متر کنیم که فاعلش کیه؟ فإن مفیزها، به تحقیق که افاضه کننده این صور، المخرج للانسان، مثلا که خارج میکند انسان رو، مثلا یه میگم انسان رو، مثلا منظورم انسان به عنوان مثال ها، و الا هر موجودی که توانایی ادراک رو داشته باشه، مثل جن که توانایی ادراک کلیات رو داره، یا مثل حیوانات که توانایی درک صورت‌های جزئیه رو دارند. من القوت الی الفعل، که خارج میکنه انسان را از قوه به فعل. یعنی چی؟ یعنی انسان جاهل میشود عالم، انسانی که فاقد این صورت علمیه است میشه واجد این صور علمیه. فإن مفیزها، مفیز این صور عقلیه کلیه، عقلون، عقل است که یک موجودی است مجرد، مفارق للماده، که هیچ ارتباطی با ماده ندارد. مفارق للماده قید تأکیدی و توضیحی است و الا قید احترازی نیست. حتما اگر عقل بود حتما چیست آقا؟ مفارق للماده هست. اینطور نیست که عقل دو جور داشته باشیم، مفارق ماده و غیر مفارق ماده. خیر، عقل همواره مفارق ماده است اصلا در هستی خودش، یعنی نه ماده است و نه ارتباطی با ماده داره. احسنتون. اندهو، نزد این عقل است، جمیع الصور العقلیه الکلیه، همه صورت‌های عقلیه کلیه به نحو وحدت و بساطت. و ذالک، اینکه مفیز صور کلیه عقل است، ذالک مفیز صور کلیه عقل است، انک قد عرفت، تو شناختی، ان هذه الصور، این صورت‌ها، بما انها علمون، از آن جهت که این صورت‌ها علمند، مجرد عن الماده، اینها مجرد از ماده هستند، الا انها کلیتون، و همچنین شناختی، علاوه بر این شناختی که انها، ان این صور کلی هستند، تقبل الاشتراک بین کثیرین، قابلیت انطباق بر کثیرین دارن. شما با هم بگید ببینم آیا موجود مادی میتواند انطباق بر کثیرین داشته باشد؟ هرگز. این که ما میبینیم اینها قابلیت انطباق بر کثیرین دارن، میفهمیم که اینها مجردن یا مادی؟ مجرد. خب، و کل امر حال فی الماده، هر امری که حلول کرده باشد در ماده، واحد شخصی، این یه امر متشخص است، لا یقبل علی اشتراک، قابلیت انطباق بر مصادیق کثیر رو نداره. هر موجود مادی خارجی فقط خودشه، دیگه بر دیگری قابل انطباق نیست. فصورت العقلیتو مجردتون عن الماده، صورت عقلی مجرد است از ماده. ففائلها، پس فائل این صور، المفیز لها، که افاضه می کند مر صور را، امر مجردون عن الماده، یه امریست که مجرد است از ماده. لأن الامر المادی ضعیف الوجود، امر مادی ضعیف است در هستی خودش. فلا یستر عن، پس ها صادر نمی شود انهو، از این امر مادی، ما، بالای ما مثل موجود مجرد، ما اون موجود مجرد یعنی صورت علمیه، موجود مجرد خط تیر صورت علمیه، اون موجود مجرد که صورت علمیه باشد، هو اقوامن، که اون ما، هو رزن به اون ما، که اون موجود مجرد اقوامن قوی تر است، چی آقا؟ منهو، از اون امر مادی، نمیتوند اقوا صادر از ضعیف تر بشود وجودن، به لحاظ چی؟ مرتبه هستی. یه دلیل، دلیل دویم، الا ان فعل الماده مشروطون بالوضع الخاص. اگر میخواست علت صورتهای علمیه امر مادی باشه، هر آینه باید وضع خاصی میداشت، چون هر امر مادی دارای وضع خاصی است. خب ولا وضع للمجرد، حال آنکه مجرد وضع نداره، مجرد وضع نداره، اون موقع شما نمیتونی یک امر وضع دار بیاد یه چیزی مجردی رو ایجاد کنه که اون دیگه وضع نداره. امر وضع دار نمیتواند علت برای امر بی وضع بشود. و لیس هذا المفیز المجرد و هو نفس العاقله، و نیست افا، پس موجود مادی ماده نشد. خب حالا ببینیم مادی یعنی نفسی که ارتباط دارد با ماده، این چطور؟ آیا این علت هست یا این علت نیست؟ می‌فرمان که ولیس هذا المفیز المجرد هو ان نفس العاقله، نیست نفسی که عاقله است. لهذه الصور المجردت العلمیه، نسبت به این صورت‌های مجرد چی آقا؟ علمی. اینام مفیز صورت‌های علمیه نیست، لأنها، به خاطر اینکه نفس بعدو. حالا چرا در خصوص نفس یک عرشه خدمت شما که بیان خاصی هم دارن؟ ببینید دوستان، ما نفس تا قبل از داشتن صورت نسبت به این کمال بالقوه است یا بالفعل؟ بالقوه است، درسته؟ بالقوه است. وقتی بالقوه بود و بعد از اینکه این صورت رو پذیرفت، نسبت به این کمال، کمال داشتن این صورت بالفعل میشه، پس بنابراین نیازمند، خوب دقت کنید، نفس نیازمند به یک نیرویی است خارج از خودش که نفس رو نسبت به این کمال چیکار کنه؟ که نفس رو خارج کنه نسبت از این نقص به این کمال، بیاد بگه آقای نفسی که این کمال رو نداری، این صورت علمی رو نداری، بیا من کمکت کنم، خارجت کنم از این نقص و حالا دیگه واجد این کمال بشی. کدوم کمال؟ کمال صورت علمیه. بله؟ خب پس بنابراین نیازمند به یک نیروی است که این نفس رو، نیروی از خارج. چرا؟ چون محرک باید غیر از متحرک باشد دیگر. مگه قبلا نخوندیم متحرک نفسه که میخواد از قوهی به فعل تبدیل بشه، محرک هم باید خارج از او باشه، غیر از متحرک باشه. پس باید برای محرک امری بیرون از نفس باشه تا بیا چیکار کنه؟ تا در نفس این کمال را ایجاد کنه. پس بناءً علی ذلک، نفس برای اینکه به این کمال برسه نیازمند است به چی آقا؟ نیروی خارج از خودش تا بیاد او رو به این کمال نائل کنه. وقتی که اینطور شد، پس بناءً علی ذلک نفس نمیتونه ایجاد کننده این صورت‌های علمی باشه. در نفس این صورت‌های علمی ایجاد میشه، اما خود نفس نمیتونه. چرا؟ چون خود نفس متحرکه و نیازمند به یک محرکی است بیرون از خودش. پس نفس ایجاد کننده نیست. لأنها، به خاطر اینکه نفس بعدو هنوز بالقوه به نسبت الیها، هنوز بالقوه است نسبت به این صور. و حیثیتها، و حیثیت این نفس، حیثیت القبول دون الفعل، حیثیت قبول است نه حیثیت فعلیت، یعنی قبول می کند این صور علمیه را. و من المحال، محال است ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الى الفعل، خارج کند آنچه که بالقوه است در ذاتش من القوه الى الفعل. چی آقا؟ ما بالقوه نفسه، آنچه که ما بالقوه است خودش را از قوه به فعل چکار کنه؟ خارج کنه. چرا؟ چون باید محرک غیر از متحرک باشد. پس نفس این کاره نیست، موجود مادی خارجی که نشد، نفس هم نشد. پس بناءً علی ذلک کی باید باشه؟ بله، بناءً علی ذلک باید یک موجود مجردی به نام عقل باشه. فمفیز و صور العقلیه، پس افاضه کننده صورتهای عقلیه، جوهرون، یه جوهر قائم به نفسیست که عقلیون مفارقون للماده، جوهر قائم به نفس عقلیست که مفارق است با ماده، که این مفارقون للماده هم تو که از گم قید تأکیدی و توضیحیست، فیه جمیع و صور العقلیه، در او همه صورتهای عقلیه کلیه هستش، علا نحو ما تقدم، به همون صورتی که گفتیم، من العلم الاجمالی العقلی، به نحو علم اجمالی عقلی، که علم اجمالی عقلی گفتیم یعنی به وحدته و بساطته، نه اینکه مبهمن اونجا باشه. اون ملکه‌ای که وقتی بود، اون ملکه میتواند در شعاع او به هر امری بخوره که و مربوط به اون ملکه است و به تفصیل بشه چی آقا؟ معلوم. تتحد، که اتحاد دارد، وحدت ندارد ها، اتحاد دارد، تتحد اتحاد دارد، معهو با این عقل، ان نفس المستعده، نفسی که استعداد دارد مر تعقل را، علا قدر استعداد حل خاص، به میزان استعداد اختصاص یافته به نفس، هر مقدار که نفس استعداد پیدا کنه اونم چیکار میکنه؟ اون عقلم، اون عقل مجرد هم افاضه میکنه، او فعالیتش تامه، فقط بعد نفس رو چیکار کرد؟ مستعدش کرد تا اون فاعلیت چیکار کنه؟ هرچه بیشتر افاضه کنه اون صور علمیه کلیه رو. و هو المطلوب، این هم همین مطلوب ها بود، به نظیر البیان سابق یتبین، میگه درست به همین بیان روشن میشود، ان مفیز الصور العلمیه الجزئیه، افاضه کننده صورت های علمی جزئیه هم، جوهر مثالیون، یک جوهر مثالی است، فیه جمیع الصور، معنا بشه گفت یکی از معنای حق همین واقع هست، جزئیه این واقعیه حقه، که در او همه صورتهای مثالیه واقعیه هست، علا نحو العلم الاجمالی، هم به نحو علم چی آقا؟ اجمالی، علم اجمالی هم که قبلا گفتیم یعنی به نحو ملکه وجود دارد. تتحد معهو ان نفس، اتحاد دارد معهو با این علم اجمالی نفس، علا قدر ما، عزم خوام تتحد معهو، اتحاد دارد معهو با این جوهر مثالی، با این جوهر مثالی اتحاد دارد نفس، علا قدر مالها من الاستعداد، به مقداری که برای نفس هست از استعداد، هر مقدار که استعداد پیدا کنه اون موقع این اتحاد پیدا میکنه، و به تبع اتحادش چی پیدا میکنه آقا جان؟ شما بگید، علم پیدا میکنه. و سلام نامه تمام. الفصل السابع، ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق، چی فرمودی؟ نه هر دوش یک امر مجرده، درست شد؟ هر دوش یک موجود مجرده، منتها توی امور جزئیه تعبیر میکنن به جوهر مثالی، تو اون یکی تعبیر میکنن به چی آقا؟ جوهر عقلانی، ولی پس هر دوش یک موجود مجردی هستن که به وحدته و بساطته این رو دارند. الفصل السابع، ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق، بدان و آگاه باش برادر، که همونطور که قبلا هم یه اشاره ای کردیم، علم یا حصولی است یا حضوری، علم حصولی حضور و صورت معلوم نزد عالمه، علم حضوری صورت حضور خود معلوم نزد عالمه، این علم حصولی یا تصور عظم هم یا بله یا تصور است یا تصدیق. تصور چیه؟ میگه تصور عبارت است از انعکاس صورت معلوم نزد عالم بدون اینکه اقتضای حکمی رو داشته باشه، حالا چه خودش یک امر ارشد نشون یک چیز باشه یا چند چیز پیاپی و متتابع به هم باشه. مثلا ها، شما تصور میکنی انسان را، یا نه تصور میکنی انسان زیبا را، تصور میکنی انسان زیبای عالم متقی را. همه اینا چی هستن؟ تصور هستن. پس در تصور صرفا ادراکی هست نسبت به صورت یک شی بدون آنکه اقتضای حکمی رو داشته باشه. در قبالش تصدیق، تصدیق عبارت هست از ادراک یک صورت علمی به نحوی که درش یک قضاوتی باشد، یک اذعانی باشد، یک حکمی باشد. بعد اون وقت ایشون میان میگن که هر تصدیقی به اعتبار حکمی که درش هست و قضاوتی که درش تحقق پیدا کرده در واقع یک قضیه است. حالا بعد مشهور آمدن ایشون گفتن که از نظر مشهور هر قضیه موجبه ای، هر قضیه حملیه موجبه ای، این چهار جزء داره: یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبت حکمیه و دیگری حکم. مثلا وقتی شما یه علی قائم است، علی موضوعه، یا محکومون علیه قائم محموله یا محکومون بهیست. خب است نسبت حکمیه است. نسبت حکمی یعنی چی؟ یعنی ارتباط موضوع با محمول، که ارتباط و نسبت یه امریست یا حرفی، حقیقت حرفیست، قائم به دو طرفه موضوع محمول. و یکی هم حکم که شما حکم میکنید. پس هر قضیه چند رکن داره؟ چهار جز داره: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. تمام. خب حالا که اینطور شد، بعد ایشون میگن این چهار رکن در قضایایی است که اینها مفادشون حلیه مرکبه است، یعنی ثبوت و شیئن لشیئن هست. اما اگر شما یه قضیه‌ای داشتید که این قضیه ثبوت و شیئن لشیئن نبود، مفادش مفاد حلیه بسیطه بود که ثبوت و شیئن باشد، وقتی اینطور بود ثبوت و شیئن، دیگه اونجا شما چهار رکن نداره قضیه‌تون. کجاها ثبوت و شیئنه؟ اونجایی که محمولتون موجودانه، مثلا الانسان موجودان، زید موجود است. ببینید برادر، میگن که شما سه رکن دارید تو اونجاها: یک موضوع، دو محمول، سه حکم. دیگه نسبت حکمیه ندارید. چرا؟ چون محمولتون وجود شیئه و معنا نداره که در خلال واقع بشود. چی واقع بشود؟ در خلال واقع بشود چی؟ نسبت حکمیه با خود شی. معنا نداره که بین وجود شی و شی چی؟ نسبت حکمیه‌ای در خلال واقع بشود. پس بناءً علی ذلک در حلیات بسیطه قضیه سه رکن داره، در حلیات مرکبه قضیه چهار رکن داره. اینجا در باب قضایای حلیه بسیطه شیخ نالاستاد جناب فیاضی دامزلو یا حاشیه‌ای دارند، البته شاید دیگران هم داشته باشند، احتمالاً هم دارن، ظاهراً مثل مرحوم مطهری هم اینجا دارن این فرمایشو. ببینید دوستان، این فرمایش ایشون ظاهراً خیلی دقیق به نظر نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ما یک قضیه حلیه بسیطه داریم، یه مطابق قضیه حلیه بسیطه. در مطابق قضیه حلیه بسیطه که وجود و شیعه، بله، شما چیزی به نام نسبت و حکمیه ندارید، چون معنا نداره شیعه خودش با خودش نسبت داشته باشد. شیعه خودش خودش هست، نه که خودش با خودش نسبت دارن. اما در خود قضیه حلیه بسیطه بالاخره یه موضوعی دارید، این حلیه بسیطه حکایت میکنه از اون واقعیت، از ثبوت و شی. یه موضوعی دارید به نام علی، یه محمولی دارید به نام قائم، یه نسبت حکمیه‌ای دارید به نام است. پس بنابراین این که بگیم قضیه حلیه بسیطه نسبت حکمیه درش نیست، ظاهرت خیلی فرمایش دقیقی نباشه. بله در مطابقشون میتونیم بگیم، اما در خودشون به نظر میاد فرمایش درست نیست. خب هازا کلو در قضایای حملیه، اونم موجبه. ایشون میگه وقتی میایم تو قضایای سالبه، تو قضایای سالبه توجه فرمودید، ما تو حلیات مرکبه سالبه وقتی میگیم علی قائم نیست، سه رکن داریم: موضوع، محمول و نسبت حکمیه. دیگه حکم نداریم، نمیدیم حکم کنیم به قیام، بلکه عدم الحکم را داریم. میگیم علی قائم نیست، سلب الحمله است، نه حملوس سلب است. ما اومدیم بگیم آقا جون سلب کنیم این محمول را، پس بنابراین بگیم چنین حکمی بین این و اون نیست، حکمی به نام قیام برای علی نیست، درسته؟ پس شما حکمی نداری، یه علی دارید، یه قیام و یک نسبت علی با قیام و یک نسبت علی با قیام دارید، درست شد؟ به این میگن چی؟ به این میگن سرکنی. اما اگر خیر در قضایای سالبه، شما قضیه سالبتون چی بود؟ حلیه بسیط بود، یعنی عدم و شی بود، اونجا فقط دو رکن دارید، یکی موضوع یکی محمول، دیگه نه حکم دارید و نه نسبت حکمیه، چون تو موجبش هم که نداشتید. اینجوری میفرما. اینجا هم به نظر میاد همطور که شیخ الاستاذ جای فیاضی دام ذلو فرمودن، اینجا هم به نظر میاد که فرمایش خیلی دقیق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چنین نیست که در قضایای سالبه، اعم از حلیات مرکبه یا حلیات بسیطه، ما حکم نداشته باشیم، نه ما اونجا حکم داریم. لذا در تعریف اینها میگن ثبوت و شیئن لشیئن، یا حکم به عدم و ثبوت شیئن لشیئن. اونجا هم ما حکم داریم، ما حکم میکنیم که قیام برای علی نیست، ما حکم میکنیم فلان شی موجود نیست، پس بنابراین در اونجا هم داریم حکم میکنیم. به عبارت آخر سلب الحمل هست، اما سلب الحمل به معنای این نیست که حکم، به عبارت آخر ما یه حمل داریم یه حکم. در قضایای سالبه بله حمل نداریم، سلب الحمل داریم، اما حکم داریم، داریم حکم میکنیم که علی قائم نیست. الفصل السابع ينقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. تقسیم میشه علم حصولی به تصور و تصدیق. چرا؟ لأنه، به خاطر که شأن چنین است. یا نه، لأن این علم حصولی، ان رو زمین به علم حصولی بهتره، به خاطر که علم حصولی اما صورت حاصلت من معلوم واحد، یا صورت حاصلی است از معلومی واحد، او کثیر یا چند معلوم، منتها من غیر ایجاب او سلب، بدون اینکه ایجاب و سلبی به دنبال او باشد، یعنی بدون اینکه اقتضاء حکمی را داشته باشد. امر واحد مثل باران، امر چی آقا؟ کثیر، تصور کثیر نکن، باران زیبای پاییزی. خب و یسمی تصورا، به این میگن تصور، که تصور الانسان و الجسم و الجوهر، جداها تو چک تک. و اما صورتون حاصلتون من معلومن، یا صورتی است که حاصل شده است از معلومی، معها که با این صورت، ایجاب و شیئن لشیئن، حمل کرده این محمولی را، شیء اول این محمول، لشیئن شیء دوم این موضوع، حمل کرده این محمولی را برای موضوعی، او سلب و شیئن ان شیئن، یا همراه با این صورت سلب کرده این محمولی را از موضوعی. که قولنا الانسان و زاهک، انسان زاهک است. و قولنا لیس الانسان و بحجر، انسان سنگ نیست. و یسمی تصدیقا، چرا تصدیق بهش میگن؟ چون اذعان، شما دارید نفستون اذعان میکنن. و به اعتبار حکمهی قضیه، و به اعتبار حکمهی، حکم این تصدیق بهش میگن چی؟ قضیه، چون در حق شما قضاوت میکنی. ثم ان القضیه بما تشتمل علی اثبات شیء لشیء، قضیه از آن رهگذر که شامل میشود اثبات محمولی را برای موضوعی، او نفی شیء عن شیء، یا نفی محمولی را از موضوعی، علی قائم نیست، مرکبتون من اجزاء فوق الواحد، اجزایی بیش از یک جزء. و المشهور، مشهور چی میگن؟ ان القضیه الموجبه مؤلفه، قضیه موجبه تشکیل شده است از چهار جزء، من الموضوع یک و المحمول دو و نسبت الحکمیه. نسبت حکمیه یعنی ارتباط محمول با موضوع سه. نسبت حکمیه چیست؟ و یا نسبت المحموله الی الموضوع، نسبت بیست ارتباط، ارتباط محمول به موضوع. این هم سه. چهار و الحکم به اتحاد المحموله به اتحاد الموضوع مع المحمول، و حکم به اتحاد موضوع با محمول که رکن چهارم هست. حالا این اتحاد یا اتحاد مفهومی است در حمل اولی یا اتحاد مصداقی است در حمل شایع. چند جزء شد بنابراین؟ چهار جزء. و هازا در حلیات مرکبه التی محمولاتها غیر وجود الموضوع، که محمولاتش غیر وجود موضوع است. مثلا شما میگید زیدون قائمون، زید قائم است. اما الحلیات البسیطه، اما در حلیات بسیطه وقتی میگید زیدون موجودون، التی محمولها وجود الموضوع، محمولش وجود موضوع است. چه قولنا الانسان موجود بسیاری. وقتی که میگید انسان موجود است، فاجزاها سه تا، یکی موضوع، دیگری محمول، و سومی چی؟ حکم. پس نسبت حکمیه کجا رفت؟ از لا معنا لتخلل النسبه، معنا ندارد که در خلال واقع بشود ان نسبه. نسبت یعنی چی؟ و هی الوجود الرابط، وجود رابط، خلال واقع شد بین شی و خودش. همینجا عرض کردیم این فرمایش به نظر خیلی دقیق نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ببین آقا جان، بین شی و خودش رابطی برقرار نشد. اما وقتی شما میگه الانسان موجود، موضوعتون کیه؟ ماهیت الانسان. محمولتون کیه؟ موجودان. اینجا بین خودشی در قضیه داریم میگه و نه در مطابقش. در قضیه الان موضوعتون انسان، ماهیت محمولش هم موجوده. پس نسبت حکمیه بین خودشی و بین شی و خودش فاصله نشده است، بلکه بین ماهیت و وجود شی. شما دارید بین ماهیت و وجود شی ارتباط رو میبینید. و ان القضیه، این ان القضیه عطف به ان القضیه الموجبه، یعنی والمشهور ان القضیه السالبه، مشهور قائلن که قضیه سالبه، مؤلفه من الموضوع یک، محمول دو، و نسبت الحکمیت الایجابیه، نسبت حکمیه چی آقا؟ ایجابیه. ولا حکم فیها، نسبت حکمیه ایجابیه یعنی چی؟ یعنی نسبت موضوع با محمول. ایجابی یعنی نسبت موضوع با چی آقا؟ محمول. ولا حکم فیها، حکمی نیست در این قضایای سالبه. چرا؟ لأن فیها حکمن عدمی، یا به خاطر اینکه حکم فیها در این قضیه سالبه یک امر عدمی است. شما میگید زید قائم نیست، لأن الحکم جعل شیئن شیئا، حکم عبارت است از اینکه شما حکم به این همانی، قرار دادن شیئی شیئا، قرار دادن محمولی را برای موضوعی. و سلب الحکم عدم جعله، سلب حکم عدم جعل حکم است، لا جعل و عدمهی، نه جعل عدم الحکم است، که همینجا گفتیم صحیح نیست. درسته که شما حمل نمی کنید در قضایای سالبه، ولیکن حکم می کنید. به چی حکم می کنید؟ به همین عدم ثبوت محمول برای موضوع. لذا در تعریفش هم گفتیم نفی و شیئنن شیئن، پس حکم درش هست. والحق الى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.